کاش بر اسب سفید یال افشان می رسید از راه تا بگویم آن که را می خواستی آنک سواری کن.
علیرضا طبایی شاعر، ترانه‌سرا، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی مطرح و برجسته کشورمان در 14 آذر ماه 1323 شمسی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشته ریاضی به پایان برد و در همان سالها در زمینه ادبیات و روزنامه‌نگاری مقام اول را در بین آموزشگاه‌های کشور کسب کرد. طبایی سرودن شعر و همکاری با مطبوعات را در ابتدای جوانی آغاز کرد و اولین شعرش در سال 1337 در مجله سپید و سیاه منتشر شد. پس از آن دیگر آثارش در صفحات شعر روزنامه ها، مجلات هفتگی و ماهنامه های ادبی از جمله سخن، نگین، فردوسی، رودکی، تهران مصور، امید ایران، روشنفکر، زن روز، اطلاعات بانوان، کیهان و پیغام امروز به چاپ رسید. مجموعه شعرهای علیرضا طبایی عبارتند از جوانه‌های پاییز 1344، از نهایت شب 1350، خورشیدهای آن سوی دیوار 1360، انتشارات توس، تهران، شاید گناه از عینک من باشد 1385، مادرم ایران 1391 و تندر اما ناگهانی تر 1392.
شاعر در آینه.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو مه بر لب افق،
خواب چون در فکند از پایم، خسته میخواد
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من،
آسمان ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم، تو برای این روشنای محدود گریست، سراپا در باد ایستادم،
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند رودن، با من بگو، با من بگو چگونه با تناب مومینه که ما در فرمه.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
دیدار با شاعران شاخص معاصر در برنامه شاعر در آینه، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز، شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، همچنان با ادامه شاعر در آینه در کنار شما عزیزان و بزرگوارانیم. شاعر و کارشناس محترم برنامه جناب علیرضا بدیع هم در خدمتتون هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید آقای بدیع.
به نام خدا، سلام بر شما و همچنین عرض ارادت و ادب خدمت همه شنوندگان. خوشحالم که در خدمتتون هستم، اونم در این قسمت که قرار هستش که راجع به شعر و شخصیت والای جناب استاد علیرضا طبایی صحبت بکنی با هم دیگه.
سپاسگزارم. من خیلی خوشحالم که امروز در این برنامه حضور دارم و در آغاز یکی از غزلهای بسیار زیبای استاد علیرضا طبایی رو با صدای خود ایشون شنیدیم.
عرض به خدمت شما، راجع به شعر جناب طبایی اگه خواسته باشیم صحبتی بکنیم، پیش از هر چیزی راجع به زبان ایشون باید صحبت کرد، چرا که یکی از مهمترین مؤلفه های شعر جناب طبایی زبان هست. و زبان رو در دو سطح یا از دو منظر میشه بررسی کرد: یک، کلمات و تک تک واژگانی که کنار همدیگه قرار میگیرند و در واقع اجزای زبان رو، اون پوسته زبان رو میسازند، ولی از منظر دوم باید کلمات رو، واژگان رو از منظر جانشینی و همنشینی بررسی کرد و اینکه تصویر در واقع ثانویه‌ای که ساطع میشه از برخورد کلمات با هم دیگر چه اتفاقی در بحث و محور زبان میندازه. به نظر من وجه بارز شعرهای جناب طبایی زبان فاخر و متنتن اون هستش که نه به افراط گراییده نه به تفریط. میدونید که شاعران پس از انقلاب مشروطه غالبا یا همون در واقع نوع نگاه شاعران کلاسیک قبیل صاحب و بیدل و حافظ و مولانا و سعدی رو بازتاب دادن در شعر خودشون، که طبیعتاً شاعر امروز نمیتونه با عینک سعدی به جهان نگاه بکنه. در نتیجه شعرشون میشه گفت به قول معروف کنار گذاشته شد از منظر مخاطب، چرا که حرف روزگار خودش نبود. دو شاعرانی که خودشون رو وفق دادن با دغدغه‌های اجتماع، با نیازهای مردم و جامعه و اون چیزی رو که به هر حال جامعه به اونها سفارش میده به عنوان هنرمند، با یک زبان نوین ارائه کردن. شعرهای جناب علیرضا طبایی مثل دیگر دوستان و یارانشون من جمله زندیات حسین منزوی، محمد علی بهمنی، منوچهر نیستانی و دیگر شاعرانی از این دست که به عنوان شاعران نوین و شاعران میشه گفت پیشتاز غزل امروز میشناسیم در این دسته قرار میگیره.
استاد ابتهاج.
بله، جناب هوشنگ ابتهاج و شهریار. به هر حال یک راهی آغاز شد در ادبیات معاصر منوچهر نیستانی که اینها پایه‌گذاران غزل امروز بودند و سعی کردند با تأثیر از حالا انگاره‌های نیما و به هر حال مبانی شعر نیمایی، به قول معروف از اون جویبار زلال شعر نیمایی با ظرف غزل آب بردارند. شعرهای جناب طبایی هم در همین دسته قرار میگیره و باید ایشون رو جزو تاثیرگذاران این حوزه شناخت.
سپاسگزارم. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و با استاد صحبت خواهیم کرد.
شاعر در آینه.
استاد علیرضا طبایی، ارتباط شما برقرار هست، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. استاد، حضور شما سلام عرض میکنیم، خیلی خیلی خوشحالیم و خوش آمدید به برنامه.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و جناب بدیع.
سلام استاد.
خوب و شاعر بسیار گرامی و همچنین بقیه همکارانتون و همچنین شنوندگان رادیو فرهنگ، و امیدوارم که لحظه های خوبی رو در خدمتتون داشته باشیم.
دوست قربان، اجازه بدید من این سلام خدمت استاد بکنم با اجازه شما. سلام جناب طبایی، عرض ادب، ارادت قربون شما. خیلی خوشحالم که صدای شما رو بالاخره، من این سعادت رو دارم، بختیارم شده که بتونم بی واسطه مستقیم با جناب علی صحبت بکنم.
خواهش می‌کنم. برای منم همچنین سعادتی بود که هم صدای شما رو شنیدم. مضافاً آرزو می‌کنم که ان شاءالله رویاروی از نزدیک انشاءالله خدمت
جناب طبایی عزیز
هم بفرمایید.
من برای گردآوری یک مجموعه شعر عاشقانه، 4 دهه شعر عاشقانه معاصر، خب تحقیق کردم، پژوهش کردم، یه مجموعه تألیف کردم تا رسیدم به مجموعه شعر جناب استاد علیرضا طبایی. اصلا اعجاب کردم. من بدون مثلا 7 8 سال پیش این اتفاق که میافتاد، من به خودم گفتم مگه میشه شعری توی این جایگاه باشه؟ اما متاسفانه اینقدر در سایه قرار گرفته باشه. و من همواره این سوال رو میپرسیدم از جناب محمد علی بهمنی، از دیگر دوستان، و آقای بهمنی هم به حق همیشه تعریف میکرد و معتقد بود که این شعر به ناحق در سایه قرار گرفته. چه چیزی اولا باعث شده که این اتفاق بیفته؟ خود شما بسیار گوشه‌گیر هستید، مخصوص به حیا هستید و از شرکت در انجمن‌ها و محافل و اهل تریبون و اینها من میدونم نیستید. آیا همین باعث شده که این اتفاق بیفته؟
والا جالبه برام، واقعا میگم جالبه و خیلی هم قابل ستایش که دقیقاً همین خصلت‌ها و همین ویژگی‌هایی رو که خود من هم اگر ازم سوال میشد میگفتم جناب علی کاملاً درست و به جا تشخیص دادید. واقعا من خب یه مقدار دور از هیاهو بودم و هستم
من.
چون ذاتاً به قول معروف آدم گوشه‌گیر و نسبتاً حالا بگم خجول، نمیدونم میشه گفت، ولی به طور کلی یه مقدار از هیاهو دورم. من از این نظر همیشه فکر میکنم هنر، خود شما بهتر از من میدونید، و به ویژه شعر به قول معروف پا داره، خودش رو میشناسونه، اگر ارزشی داشته باشه جای خودشو در جامعه پیدا میکنه و اون ارزش‌های والا رو به دست میاره، و اگر هم نباشه که خب ببینید با هیاهو و کارهای به هر حال تبلیغات یه مدتی میشه مطرح بود، ولی کار خوب، اثر خوب، هنر سرانجام اون تلألو خودش رو نشون میده و جایگاهش رو پیدا میکنه. من چون به این حقیقت همیشه امیدوار و معتقد بودم خیلی دنبال این مسائل نبودم، ولی به هر حال یه مقدار خودم هم میدونم گاهی کوتاهی کردم، اما به هر حال خوشحالم که در دورانی با دوستانی که بوده، مخصوصا تو اون سالهایی که من مسئولیت صفحات هنر و ادبیات مجله جوانان رو حدود نزدیک به 14 سال خیلی از دوستان شاعر رو اونجا،
زندیات حسین منزوی، بهمنی، من میدونم کسانی بودن که شما اونجا شعرشون رو منتشر کردید.
بله همینطوره، خیلی از دوستان، آقای صادقی، پدرام،
خدا رحمتشون کنه،
بله خدا رحمت کنه، حالا دوستانی هم که هستن از جمله خود بازم زنده یاد عمران صلاحی، دیگه همین جناب بهمنی رو که شما فرمودید و خیلی دیگه، حالا من نمیخوام دونه دونه اسم بیارم، ولی خودشون هم خب خیلی مواقع حق شناسی هایی که میکنن خیلی ارزشمند هست.
جناب طباعی، شما یکی از منتقدین ادبیات یکی دو دهه اخیر هستید و من هم اتفاقا بر این باورم، معتقدم که ادبیات فانتزی، ادبیات عروسکی، کلمات عرشوت که ویترینی، اینها جای ادبیات فاخر و ناب رو گرفته. اون غزلی که طباعی عزیز مینویسه، غزلی که در دیوان منزوی ما میخونیم، غزلهای منوچهر نیستانی، اینها کجا اند الان؟ شما دوره اوج ادبیات معاصر رو چه دهه و روزگاری میدونید؟
دهه 30، 40 و 50، این سه دهه به نظر من اوج تکامل و رسیدن به قله ادبیات معاصر بوده، و خودتون میدونید علاوه بر شاعرانی که در قلمرو غزل کار میکردن، خب شاعرانی هم که در حال و هوای شعر نیمایی آثار بسیار ارزنده ای از جمله اخوان، سپهری و دیگران و دیگران که حالا اسم بخوام بیاریم به قول معروف شاید زیاد میشه، اما اینا واقعا شعر فارسی رو به اوج رسوندن، و در همون دوره هم بود که غزل با توجه به اون آموزه هایی که شاعرها حس میکردن از جمله همون اسامی که جناب علی اشاره کردین به طور دقیق بهشون، اومدن و ضرورت تحول رو حس کردن و سعی کردن حال و هوای تازه‌ای رو در فضای غزل بدمن، و با توجه به همون آموزه‌هایی که از شعر نیمایی داشتن و ادبیات معاصر، واقعا غزل رو از اون شکل کلیشه‌ای و تکراری گذشته رها کنن و به همون چیزی که امروز ما به نام غزل امروز یا غزل معاصر معروف شده برسونن. من تصور میکنم اون سه دهه به ویژه اوج تغزل و اوج شعر معاصر، اما متاسفانه از دهه به ویژه 70-80 و الان هم توی چند سال ما شاهد اوجگیری یک روندی هستیم که این واقعا تلخ از دید من، نه این که انسان، من همیشه این رو ستایش کردم که انسان باید راه‌های تازه رو بیازمایه، راه‌های تازه رو بره، تجربه‌های تازه رو کسب کنه، به دیگرون بیاموزه، اما به هر حال هنر اگر ریشه نداشته باشه محکوم به نابودیه. ادبیات فارسی ما ریشه در حدود 1000 سال حداقل تجربه و زیبایی و فرهنگ و هنر و این چیزا داره و حیف ما باید از اینها هم نگهبانی بکنیم، هم پاسداری بکنیم و هم از اون چی که به ما آموختن استفاده کنیم. من گاهی واقعا وقتی مرور میکنم بعضی آثار گذشتگان رو میبینم چقدر نوآوری هایی در اونجا مطرح هست که متاسفانه این روزگار فکر میکنن تازه مثلا اونو کشف کردن، در حالی که شاعران قبل از ما در سده های گذشته اونا رو تجربه کردن و در نهایت زیبایی. شما به عنوان مثال وقتی نظامی رو مرور میکنید واقعا دنیای زیبایی، نقاشی، تصویر، کلام و شاعران دیگه در قلمروهای دیگه همون سبک هندی یا اصفهانی و به هر حال در گذشته ما خیلی هست و ما باید از اینا استفاده کنیم.
جناب بدی، اجازه میفرمایید از استاد طبایی تقاضا کنیم که باز هم برای ما یکی از سرودهای خودشون با صدای زیباشون بخونن که شنوندگان ما بهره بیشتری ببرن. بله، یک قطعه موسیقی کوتاه بشنویم و باز هم صدای استاد علیرضا طبایی و شعرخوانی این بزرگوار.
ناگهان میوزد ناگهانی، ناگهان اتفاق افتاده است. ناگهان میوزد ناگهانی، ناگهان اتفاق افتاده است. عشق همزاد یک اتفاق است، اتفاقی که بسیار ساده است. عشق یک فرصت آفتابی است در میان دو رگبار در کوه. پاره ای از بهشت است انگار، رو به دیوان حافظ گشاده است. عشق حسی قریب است و با خود حرم گل دارد و طعم آتش، مثل یک وسوسه، مثل یک ترس، مثل احساس تب، روح باده است. عشق یک لحظه روستایی با سبدهای گیلاس و لبخند، خوشه ای دعوت و چشمه ای شعر، شرمگین در سحرگاه جاده است. عشق آمیزه یک فریب است با سکوت و نگاه و تبسم، مثل نیلوفری ماهتابی تکیه بر بالش آب داده است. عشق درکیست از بی‌نهایت، حس سیب و درخت و نیوتن، طرح گلدانی از میخک سرخ، دختری بر دریچه نهاده است. عشق عطریست از جنس الهام، عطر یک دره صبح و زنبق، گاه طرح سواریست در بادگاه، بر متن دریا پیاده است. عشق را می توانی بنوشی مثل فنجانی از شعر و قهوه. عشق را می توانی بنوشی مثل فنجانی از شعر و قهوه، مثل لبخند پنهان کودک، شعله گل که در برف زاده است، شعله گل که در برف زاده است. عشق یک کهکشان نیکبختی پشت یک بی‌نهایت نقاب است، می خرامد، از او می گریزی، باز نزدیک تو ایستاده است. ناگهان می وزد، ناگهانی، ناگهان اتفاق افتاده است.
به 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 واقعا لذت بردیم استاد طبایی عزیز. یکی از زیباترین سروده های شما، چه غزل محکم و با صلابت. من که به سهم خودم جناب بدی خیلی خیلی لذت بردم.
انقدر این شعر سرشار از کشف و به قدری تصویر پرداز و به قدری تخیل در این شعر موج میزنه، همه اینها به علاوه یک زبان تندرست بله. و این چیزی که تو شعر امروز ما نمیبینیم. زنده باشید جناب طبایی عزیز، ممنونیم از شما.
لطف دارید، منم سپاسگزارم از محبت شما.
خب خیلی خیلی متشکرم استاد طبایی عزیز از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه شاعر در آینه گذاشتید. استفاده کردیم، برای شما سلامتی آرزو میکنیم، سعادت و موفقیت و اینکه سالهای سال سایتون بر سر جوانترها باشد و ما همچنان از شما بیاموزیم.
زنده باشید. منم واقعا از اینکه این فرصت رو پیدا کردم با شما و شنونده های فهیم و فرهیختتون تونستم مکالمه کنم، گفتگو کنم و به هر حال گوشه ای از ذهن اونها رو با کارهای خودم به هر حال آشنا کردم، خوشحالم. انشاءالله شما هم همه ی آرزوهای خوبی رو که دارید منم برای شما آرزو میکنم و انشاءالله که موفق باشید.
ممنون از محبت شما، خیلی لطف کردید.
زنده باشید جناب طبایی.
خواهش میکنم.
خدا
نگهدار.
خب جناب آقای بدی، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزاریم. استفاده کردیم زنده. از گفتگوتون با استاد طبایی و انشالله که موفق باشید تا برنامه
زنده باشید. ممنونم، منم خیلی شوق دارم. حیف نشد راجع به بحث ترانه سرایی و تصنیف های جناب طبایی و دیگر وجوه ادبی ایشون صحبتی بشه.
حالا انشالله در فرصت دیگری باز در خدمت شما و استاد طبایی خواهیم بود. شاعر در آینه از رادیو فرهنگ. زخم سفیده بر تن شب ناشکفته ماند، شب باز پشت لایه غفلت نهفته ماند. آراست سفره منتظر میهمان نشست، وقتی که میدمی سحر باز خفته ماند. تعبیر خوابهای تو پرسید از آینه، تصویر لال بود و صدا ناشنفته ماند. برگشت سمت سنگ صبورش شکسته بود، او هم شکست و بغض تبارش نگفته ماند. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارت.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتارهای پرخطر اعتیاد به دلیل فقر مهارت لازم در آنان فراتر از کنترل آنها می باشند. پس به فرزندانمان مهارت‌های لازم را بیاموزیم. رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر، ممنونیم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. امیدواریم که مجموعه برنامه‌ای که در این بخش شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما خیلی خوشحالیم که شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از ساعت 14 بعد از ظهر در کنار ما بودید. رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه در این بخش، وقتی خیال در میزند. این برنامه به مدت 27 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. اگر درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.
وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می‌زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در می‌زند. من اومدم به یک آتلیه هنری. اینجا پر از وسیله‌هایی هست که اگر شما بخواید همون ابتدا حدس بزنید که هنرمندی که می‌خوایم باهاش صحبت بکنیم رشته هنریش چیه، نمیشه تشخیص داد. معمولا وقتی وارد یک آتلیه میشیم که متعلق است به یک گرافیست، راحت میشه تشخیص داد، یا یک عکاس، یک نقاش، ولی تنوع وسایل و میزای کار طوریه که تقریبا میشه گفت با نگاه اول نمیشه تشخیص داد که هنرمند ما هنرمند چه رشته‌ای هستند. گلدونای خیلی زیبا، تلفن قدیمی، چرخ خیاطی قدیمی که با همون میز خیلی خیلی قدیمی که داره، خیلی میزش قدیمی، نمیتونم حدس بزنم که تقریبا مال چه سالیه، و بالای این چرخ خیاطی روی دیوار یه تاخچه فلزی هست و یک مجموعه خیلی جالب از وسایل شخصی، نلبکی قدیمی، بشقاب و دوتا قاشق که خیلی زیبا قاب گرفته شده. دوتا قاشق خیلی معمولی ولی قاب گرفته شده که نشون میده خیلی باید عزیز باشن این قاشق‌ها و خاطراتی رو داشته باشن. یک آینه قدیمی قدیمی هم بالای این تاخچه نصب شده و وقتی که حالا یک گردشی که داشته باشیم داخل این آتلیه، چیزی که جالبه داخل یکی از گلدونا یه وسیله‌ای هست که حالا من قبلش یه مقدار کنجکاوی کردم و پرسیدم که خیلی تضاد زیادی داره با این وسایل‌های قدیمی، چون این کاملا جدیده. بخوام توصیفش کنم شبیه دنده ماشین میمونه در ظاهر. بله. اگر اشتباه نکنم، ولی یک لامپ خورشیدیه که نور خورشید رو میگیره و حالا یک نوری رو که داره اما پشت سر ما. چرخ گوشت های قدیمی یادتونه که دسته هاش میچرخید و فلزی بود و گوشت رو چرخ میکرد، به سبک همونا یه سری آب میوه‌گیری هم بود، آبای پرتقال و نارنج و اینا رو میگرفت که کنارش قرار گرفته. اینا رو میز نصب شده و داخلشون قیچی و خودکار و کاتر و ماژیک و این وسیله هست، یعنی به جای جای قلمی داره ازش استفاده میشه. اون طرف میزم یه دونه دیگه هست. چیز خیلی خیلی جالب دیگه، روی دیوار یه کنتور خیلی قدیمیه که رنگ مشکی داره و نوشته شده که ساخته سوئیسه، نمیدونم مال چند سال پیش، حالا اینا رو بعدم میپرسیم، و یک پاروی چوبی خیلی قدیمی که خیلی قشنگ و مرتب روی دیوار نصب شده. خیلی چیزای دیگه اینجا هست، دور تا دور آتلیه پر است از این وسیله ها روی دیوار و همه جا. میخوایم صحبت بکنیم با هنرمند عزیز جناب آقای اونیش امین‌اللهی، گرافیست. سلام.
سلام، خیلی ممنون که اینجایین، خیلی خوشحالم و بیشترم کیف کردم که از این وسایل خوشتون اومده.
من گفتم الان میگه چقدر حرف زد همون ابتدا.
نه بسیار کیف کردم، بسیار کیف کردم.
ممنون از شما. خب آقای امین‌اللهی، ما شما رو به عنوان اونیش امین‌اللهی گرافیست میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
والا در وهله اول همون گرافیست، یعنی طراح گرافیک، و یکمی هم مجسمه‌ساز، یکمی نقاش، یکمی طراح دکور و چیزای دیگه که شاید خیلی از طراحی گرافیک دیگه دارم.
از دوران کودکیتون بگید، متولد کجا هستید و